ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. کاردار کویت در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. دیدبان حقوق بشر از ایران خواست مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. ایران با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم جهانی آن را بی اعتبار خواند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت امور خارجه ایران کاردار کویت را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران اعتراض خود به تصمیم دولت کویت را رسماً به کاردار آن کشور در تهران اعلام کرد. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمال دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. این تصمیم صبح پنجشنبه به سفیر ایران در کویت ابلاغ شد و به گزارش ایسنا تعداد کارمندان سفارت باید از 19 نفر به 4 نفر کاهش یابد. دستگاه اطلاعاتی کویت حدود 2 سال پیش اعلام کرد انباری با مقادیر زیادی سلاح کشف کرده و در پیان 21 شهروند کویتی متهم شدند که از طریق ایران و برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان مرتبط شده و هسته تروریستی تشکیل دادند. ایران این اتهامات را رد کرده است. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اعدام محکومان تمامی جرائم مرتبط با مواد مخدر شد. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه ایران خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، شمار اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر را در سال گذشته دست کم 567 نفر ذکر کرده است. کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما جزئیات این طرح در صحن علنی با مخالفت‌های روبرو شد و به کمیسیون قضایی بازگشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان آن را بی اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه دیروز منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان معرفی کرد. در این گزارش با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را بی‌ثبات کرده‌اند، تأکید کرده بود که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش همچنان باقی است. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با نشریه نیویورکر اعلام کرده در صورتی که به گفته او آمریکا حسن نیت خود را در اجرای برجام نشان دهد، چنین روی کردی می تواند زمینه ای برای تعامل در حوزه‌های دیگر باشد. آقای ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه بازگشایی پرونده مذاکرات هسته‌ای را خطرناک خوانده، چرا که به گفته او اینک توقعات هر دو طرف افزایش یافته و رسیدن به توافقی دیگر غیر ممکن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده و مقامات آمریکا میگویند در حال بررسی بازنگری در سیاست آمریکا در قبال ایران هستند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، امروز 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه، 80 سال از درگذشت مارکونی مخترع سیستم ارتباطی بیسیم می‌گذرد. یکی از تأثیرگذارترین اختراعات در تاریخ بشر، اختراعی که وسایل امروزی ارتباطی بیسیم، حتی تلویزیون و اینترنت همه و همه پیامدهای اون هستند. ویژه برنامه‌ای داریم در این باره که اون را آتوسا عزیزی از رادیو فردا براتون تهیه کرده. بشنویم.
Thank you. صبح روز شنبه 23 ژانویه سال 1909 مطابق با 3 بهمن 1287 شمسی، مه غلیظ باعث تصادم کشتی بریتانیایی آر ام اس ریپابلیک و کشتی ایتالیایی فلوریدا در اقیانوس اطلس می شود. فلوریدا قادر است روی آب شناور بماند، اما ریپابلیک، یکی از بزرگترین، مجللترین و سریعترین کشتی های مسافربری دوران، صدمه شدیدی می بیند و آغاز به غرق شدن می کند. به جز 6 نفر که در لحظه تصادم کشته شدند، مسافران و خدمه هر دو کشتی بالغ بر 1500 نفر توسط کشتی‌های دیگری که به کمک آمدند نجات می‌یابند. این عملیات عظیم نجات دریایی در بیش از یک قرن پیش تنها به خاطر وجود فناوری جدید و مدرنی در ریپابلیک امکان پذیر است. دستگاه مخابره رادیویی که در آن روز اولین پیغام طلب کمک تاریخ کشتیرانی را می‌فرستد. مخترع این دستگاه، دانشمند ایتالیایی به نام گویلمو مارکونی، برنده جایزه نوبل فیزیک، 80 سال پیش در روز 29 تیر ماه درگذشت. گویلمو جوانی ماریا مارکونی در 25 آوریل سال 1874، یعنی 143 سال پیش، در بولونیای ایتالیا زاده شد. او فرزند جوزپ مارکونی و همسر ایرلندیش انی جیمسون بود. دوران کودکی خود را با مادر و برادرش آلفونسو در بتفورد انگلیس گذراند و به مدرسه خصوصی می رفت تا به ایتالیا بازگشت و تحصیلات خود را در فلورانس و لیوورنو ادامه داد. جایی که معلم سرخانه وینچزو روسا به او خارج از ساعات مدرسه علوم تجربی می آموخت. مارکونی همچنین مدتی به عنوان مستمع آزاد در کلاس‌های درس دانشگاه بولونیا شرکت می کرد. پروفسور ایو فورنیه، تاریخدان، مؤلف کتاب‌های درباره مارکونی و تاریخ ارتباطات بیسیم و سرپرست بنیاد مارکونی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که این دانشمند ایتالیایی هرگز دیپلم نگرفته و مدرک ورود به مدارس عالی را کسب نکرده است.
او واقعاً مانند فیزیکدانان دیگر نبود. هرگز به صورت منظم در دانشگاه تحصیل یا تدریس نکرده بود. قسمت اعظم مطالعاتش را در خانه انجام می‌داد. مهمترین چیز برای او ایجاد ارتباط میان دو نقطه بدون استفاده از کابل بود و این هدف را از دوران جوانی با سرسختی تمام دنبال می‌کرد.
دلیل سفر مارکونی از ایتالیا به کوه‌های آلپ در سال 1895 روشن نیست. اما به گفته پروفسور فورنیه احتمال دارد که خانواده‌اش او را برای درمان نوعی بیماری ریوی به ارتفاعات سوئیس فرستاده باشند.
مارکونی آزمایش‌هایش را که در ایتالیا آغاز کرده بود در سوئیس دنبال کرد و قسمت مهمی از آزمایش‌هایش را در سالوان سوئیس انجام داد. این دلیل اصلی آشنایی من با مارکونی و علاقه‌ام به سرنوشت اوست. شاهد تاریخی آزمایش‌های دانشمند جوان در سوئیس، پسر 10 ساله‌ای به نام موریس گبالما بود که تماشای سر و کله زدن مارکونی با دستگاهی عجیب و غریب در تپه‌های اطراف ده او را کنجکاو کرده بود. موریس در نهایت سر صحبت را با مخترع 21 ساله باز کرد و او که شوق و علاقه پسرک را دیده بود، به عنوان دستیار استخدامش کرد تا وسایلش را برای او حمل کند. باید گفت که کار موریس چندان آسان نبود. اول فاصله بین فرستنده و گیرنده که به باتری وصل می شد تنها 4-5 متر بود. با آنتنی تقریباً 2.5 متر. به تدریج این فاصله به چند صد متر و بعد به 1.5 کیلومتر رسید.
کمی بیش از 1 سال پس از آزمایش‌های مارکونی در کوهستان‌های سوئیس، زمان ثبت اختراع جدید او فرا رسیده بود. او به ایتالیا بازگشت و سپس وطنش را به مقصد انگلیس ترک کرد. بریتانیا با مستعمره‌های فراوان در سراسر دنیا و صنعت کشتیرانی گسترده به رد و بدل اطلاعات بدون استفاده از کابل نیاز زیادی داشت و فیزیکدان ایتالیایی به درستی گمان می‌کرد که اختراع جدید او در صورت تکمیل نقش مهمی در آینده این صنعت بازی خواهد کرد. یکی از خیشان در لندن او را به مدیر بخش تکنیکی دفتر سازمان پست و مخابرات بریتانیا، ویلیام هنری پریس معرفی کرد که بسیار تحت تأثیر اختراع ایتالیایی جوان قرار گرفته بود. پریس نه تنها تبدیل به حامی مارکونی شد، بلکه پس از نمایش عمومی کار دستگاهش او را رسماً مخترع رادیوی بی سیم خواند، حرفی که باعث انتقاد فراوان چهره‌های آکادمیک و مخترعانی شد که پیشتر در این راه تلاش کرده بودند و حاصل کارشان سنگ بنای اختراع مارکونی بود. مانند اولیور لاچ، فیزیکدان انگلیسی که بخش بزرگی از دستگاه جدید بر اساس تحقیقات او ساخته شده بود. منتها او کاربرد عملی پژوهش‌های خود را درک نکرده و آنها را به ثبت رسمی نرسانده بود. به گفته پروفسور فورنیه، هرچند که هر مخترعی وامدار پیشگامان رشته خود است، اما جای تردید درباره اهمیت میراث مارکونی نیست.
من باور دارم که او پرنسیپ‌های مهمی را کشف کرد. پیش از او دانشمندان و مخترعان گمان داشتند که گیرنده و فرستنده باید در فاصله دید از همدیگر قرار داشته باشند تا قادر به کار باشند. مارکونی نه تنها از نظر تئوری بلکه در عمل هم ثابت کرد که این تصور غلط است. او از دیگران جلوتر بود، پیشگام بود. شرکتی که او بنا نهاد پس از مرگش همچنان با فروش مدرن‌ترین دستگاه‌های مخابراتی موفق بود، تا جایی که در آغاز قرن 21 میلادی، همین 10-12 سال پیش، شرکت ارتباطات سوئدی اریکسون بخش‌هایی از آن را به مبلغ نزدیک به 2 میلیارد دلار خرید. همه فناوری‌هایی که امروز بر پایه ایده ارتباط دو نقطه بدون استفاده از سیم بنا شده‌اند، حتی تلویزیون و اینترنت، مستقیم یا غیر مستقیم وامدار تحقیقات او هستند. مارکونی همچنان با ماست.
مثالی برای تأثیر و اهمیت تحقیقات مارکونی با توجه به دستاوردهای پیشینیان، اولین تماس‌های مستقیم بیسیم بین‌المللی و بین‌قاره‌ای است. این فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز بود که وجود امواج الکترومغناطیسی را که در هوا منتقل می‌شوند ثابت کرد. اما مارکونی با تکیه بر این کشف و اکتشافات مرتبط با آن، نخستین بار در سال 1897، یعنی درست 120 سال پیش، ارتباطی مستقیم و بدون استفاده از کابل بین انگلیس و فرانسه برقرار کرد. تاریخ‌دان سوئیسی پروفسور فورنیه این گونه تماس‌ها را جزو مهم‌ترین پیشرفت‌های علمی دوران می‌داند.
ارتباط بی سیم و وصل کردن دو سوی اقیانوس بین انگلیس و نیوفاندلند در آمریکای شمالی در سال 1901 کار شگفت‌آوری در آن عصر بود. هیچ کس باور نداشت که شدنی باشد. تنها 5 سال پس از تأسیس شرکتش ثابت کرده بود که آینده یعنی ارتباط تلگرافی بی سیم. یا مثلا آن باری که از عرشه کشتی در سواحل ایتالیا چراغ‌های تالار شهرداری سیدنی در استرالیا را روشن و خاموش کرد، یعنی از فاصله 16000 کیلومتری، آن هم در نزدیک به 90 سال پیش، فقط با این موج‌ها.
در سالهای آغازین قرن 20، دستگاه‌های مخابره تبدیل به وسیله استاندارد کشتیرانی شده بودند. مشکل اینجاست که شرکت مخابراتی مارکونی رقبای سرسختی داشت، مثل آدولف سلاوی که برای شرکت آلمانی آ.ا.گ تلگراف بی سیم را تولید و در کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آلمان تعبیه کرده بود، یا شرکت آلمانی تلفونکن که آن هم سیستم مشابهی داشت و نه تنها دعوا بر سر اینکه کدام سیستم بهتر است، بلکه حتی بر سر مالکیت این اختراع حل نشده بود. این رقابت تا جایی پیش رفت که بیسیمچی‌های کشتی‌های تجاری و تفریحی که در آن زمان کارمند شرکت‌های مخابراتی بودند نه شرکت کشتیرانی، دستور گرفته بودند که به پیغام‌هایی که از کشتی‌های صاحب سیستم رقیب می‌آمد پاسخ ندهند. این دستور گاهی باعث نادیده گرفتن پیغام طلب کمک کشتی‌های در حال غرق شدن می‌شد، تا در کنفرانسی بین‌المللی که در سال 1908 در برلین با شرکت همه کشورهای صاحب صنعت کشتیرانی برپا شد، مصوبه‌هایی درباره انواع فرکانس برای کشتی و هواپیما و دیگر ارتباطات و شرایط کار بیسیمچی‌ها به امضا رسید. یک سال پس از کنفرانس بین‌المللی برلین، گوییلمو مارکونی با یکی از رقبای خود فردیناند براون، دانشمند آلمانی، مشترکاً جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. هشتاد سال پیش در 20 ژوئیه 1937، وقتی خبر درگذشت گوییلمو مارکونی در دنیا پیچید، به احترام او همه ارتباطات رادیویی در سراسر جهان به مدت 2 دقیقه قطع شد. دستگاه‌های مخابره رادیویی خاموش شدند و ایستگاه‌های رادیویی سکوت گزیدند. خود او هرگز گمان نمی‌کرد که روزی بتوان بر اساس پژوهش‌هایش با رادیو صدا و حتی موسیقی مخابره کرد و تصورش تنها فرستادن پیغام مورس و تلگراف بی سیم بود، اما در نهایت از بزرگی جهان کاست و انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.